ساعت 16 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. وزیر دادگستری می گوید درباره فیلتر شدن نرم افزارهای ارتباطی تصمیمی گرفته نشده است. وزیر امور خارجه ایران گزارش هفته‌نامه اشپیگل را مضحک خواند. و ویدیویی از عامل گروگانگیری مغازه یهودی پاریس منتشر شد. سلام، عصر شما بخیر. آزاده اثری هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری میگوید درباره فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی واتساپ، لاین و تانگو هنوز تصمیمی گرفته نشده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که مصطفی پور محمدی روز یکشنبه درباره فیلتر شدن نرم‌افزارهای ارتباطی گفته است مباحثی در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه مطرح شده اما هنوز تصمیمی گرفته نشده است. به گفته وزیر دادگستری دولت در این باره قصد ایجاد محدودیت ندارد اما به مسائل اخلاقی هم توجه می کند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گزارش هفته‌نامه اشپیگل درباره کمک جمهوری اسلامی ایران را به سوریه برای ساخت بمب اتمی مضحک دانست. ایسنا گزارش داده است که آقای ظریف در نشست خبری با همتای قبرسیش در تهران گزارش اخیر هفته‌نامه اشپیگل را نمونه ای از تلاش‌ها برای ایجاد توهم در سطح بین‌الملل و نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران خواند. او با محکوم کردن حملات مسلحانه اخیر در پاریس گفت این اقدامات با اسلام و اسلام‌خواهی ارتباطی ندارد و اثری جز آسیب زدن به وجهه اسلام و مسلمانان در دنیا نداشته است. او خواستار پایان دادن به آنچه برخوردهای دوگانه با بحث تروریسم خواند شد. در ویدیو تازه‌ای که از عامل گروگانگیری روز جمعه در پاریس منتشر شده، کلیبالی به گروه معروف به خلافت اسلامی یا داعش اعلام وفاداری می‌کند. در این ویدیو او همراه اسلحه و در کنار پرچم گروه خلافت اسلامی دیده می‌شود و با اعلام وفاداری به گروه داعش، مسئولیت کشته شدن یک پلیس زن را به عهده می‌گیرد. او همچنین اقدامات انجام شده را مشروع دانسته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول یک گروه متخصص مسائل امنیتی صحت این ویدیو را تایید کرده است. اما در حالی که گروه القاعده یمن فرانسه را به حملات تروریستی بیشتر تهدید کرده، صدها هزار نفر از مردم پاریس آماده برگزاری راهپیمایی عظیمی میشن که قراره به یاد قربانیان حملات و گروگانگیری‌های اخیر در این شهر برگزار بشه. نوشین سید حسینی در استودیو هست تا جزئیات رو با او دنبال کنیم. نوشین، بگو آخرین اخبار چه هست در مورد تظاهراتی که همین الان تصاویرش رو داریم می‌بینیم که در حال برگزاری هست.
آزاده، حدود یک ساعت و نیم دیگه، یعنی ساعت 3 به وقت اروپا، قرار هست این تظاهرات شروع بشه. دو تا مسیر هم براش اعلام کرده، بنابراین همه دارن جمع میشن، ولی الان که رسانه‌ها رو تو نگاه میکنی تو تلویزیون میبینی که هزاران نفر الان جمع شدن اون در مبدأش و اینا، ولی حالا بعد در یک ساعت و نیم دیگه چقدر واقعا جمع میشه. پیش بینی اینی هستش که بیش از یک میلیون نفر در این تظاهرات شرکت میکنن یا راهپیمایی در واقع. بعد تو این راهپیمایی خب فقط مردم عادی نیستن، رهبرای کشورهای مختلف هم اومدن. تا اینجایی که رسانه‌ها اعلام کردن 6 نفرشون حداقل هستن، از احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه بگیریم تا سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا آدمایی هستن که تا اینجای کار اعلام شده که هستن، آمدن که باشن. در ضمن وزیران کشور کل کشورهای اروپایی هم به فرانسه سفر کردند و وزیر کشور فرانسه برنارد کازنوف هم حدود 10 دقیقه یک رو به پیش نشست خبری برگزار کرد، صحبت کرد، از یهود ستیزی ابراز انزجار کرد و ضمناً از همتایانش هم برای ابراز همبستگی و آمدنشون به فرانسه تشکر کردش.
از آخرین تغییرات و تحولاتی که پیش اومده بعد از حمله که به اون سوپرمارکت یهودی شد در پاریس، گویا قرار شده محافظت از مدرسه های یهودی و کنیسه ها بیشتر بشه.
درسته آزاده، یکی از مقام های یهودی در فرانسه این رو اعلام کرده، این خبر رو اعلام کرده و گفته که قرار هستش که محافظت بیشتر بشه از مدارس و کنیسه های یهودی. و البته این رو هم اضافه کنم که فرانسه بین کشورهای اروپایی بیشترین تعداد یهودی رو داره، گفته میشه که حدود 550,000 نفر. در ضمن وزیر کشور فرانسه هم اضافه کرده و گفته که سال گذشته میلادی تهدیدها و اتفاقات ضد یهودی تو این کشور دو برابر شده. بنابراین و خب البته در پی اون حمله آمدی کولیبالی به سوپرمارکت یهودی و کشته شدن 4 گروگانش که یهودی بودن، شاید اینا شاید به هر حال واکنش ها به این اتفاقات اخیر هم باشه.
خیلی متشکرم. از تو نوشین سید حسینی با ما بود. در مورد پاریس شنیدید که آماده برگزاری راهپیمایی عظیمی میشه در سایه تهدید جدید القاعده. در سایت ما میتونید جزئیات رو در همین زمینه دنبال کنید. radiofarda.com همکارانم تلاش میکنن اخبار رو بروز کنن. ما در بخش‌های بعدی در بخش‌های مختلف برنامه زنده رادیو فردا در این مورد خواهیم داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ایران، تیم ملی فوتبال ایران جام ملت‌های آسیا را با پیروزی 2-0 بر بحرین آغاز کرد. تیم ایران ظهر یکشنبه در نخستین دیدارش با 2 گل احسان حاج‌صفی و مسعود شجاعی موفق شد بحرین را در اولین مسابقه‌اش در دوره نهایی جام ملت‌های آسیا شکست دهد. در دیگر دیدار گروه سی این مسابقات امارات 4-1 قطر را شکست داد. ایران در مسابقه بعدی روز پنجشنبه 25 دی ماه با قطر روبرو می‌شود. ساختمان یک روزنامه آلمانی در شهر هامبورگ که کاریکاتورهای هفته‌نامه شارلی ابدو را منتشر کرده بود بامداد یکشنبه هدف حمله با مواد آتش‌سا قرار گرفته است. خبرگزاری رویترز گفته است که سخنگوی پلیس هامبورگ گفته این مواد به داخل دفتر روزنامه هامبورگر مورگن پست پرتاب شده که اسناد درون این روزنامه را به آتش کشیده است، اما به کسی آسیبی نرسیده است. این روزنامه هفته گذشته به نشانه همبستگی با هفته‌نامه شارلی ابدو کاریکاتورهای چاپ شده در این هفته‌نامه را بازنشر کرده بود. مقام‌های امنیتی نیجریه می‌گویند گروه بوکو حرام روز شنبه با بستن بمبی به دختر بچه 10 ساله و منفجر کردن او در بازاری شلوغ نزدیک به 20 نفر را کشته و 20 نفر را زخمی کردند. محلی که انفجار در آن رخ داده در ایالات شمالی بورنو قرار دارد که گروه بوکو حرام بارها در آن دست به انجام عملیات گوناگون زده است. اما دوباره برگردیم به ایران. درخواست دوباره علی مطهری نماینده تهران در مجلس برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به درگیری او و بعضی از نمایندگان در صحنه علنی روز یکشنبه منجر شد. جزئیات را از رضا جمالی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی مطهری روز یکشنبه 21 دی ماه در نطق خود در مجلس ضمن تاکید بر مواضع پیشین خود خواستار رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شد. این سخنان با اعتراض برخی از نمایندگان مجلس روبرو شد.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی.
اما این همه ماجرا نبود و تعدادی از نمایندگان سعی کردند آقای مطهری را از پشت تریبون مجلس پایین بکشند که به نوشته خبرگزاری ایلنا، فتح‌الله حسینی نماینده قصر شیرین و عزیز اکبریان نماینده کرج در مجلس از جمله این نمایندگان بودند که با علی مطهری درگیر شدند.
آقای مطهری دیگه اجازه بفرمایید دوستان. آقای حسینی، آقای نعمتی، آقای نعیمی، آقای نعیمی، آقای مطهری.
خبرگزاری فارس نوشته است که درگیری فیزیکی دو نماینده مجلس با علی مطهری شدید بوده است. پس از شدت این درگیری ها محمد حسن ابو ترابی فرد نائب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت مجبور شد زنگ تعطیلی جلسه علنی را به صدا درآورد.
آقای مطهری من جلسه رو فعلا ختم می‌کنم.
طبق گزارش ها پس از اتفاقات روز یکشنبه و تعطیلی موقت جلسه علنی از خبرنگاران خواسته شد که صحنه مجلس را ترک کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا جلسه علنی پس از 25 دقیقه تنفس از سر گرفته شد. طبق این گزارش محمد حسن ابو ترابی فرد در حین نطق علی مطهری در تذکری به او گفت آنچه در مورد رهبران اعتراضات سال 88 انجام شده در نهایت رأفت اسلامی بوده وگرنه احکام دیگری علیه آنها اجرا می شد. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 88 هستند که از سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می برند. مقامات حکومت ایران این افراد را سران فتنه می خوانند. در همین حال علی مطهری در نطق روز یکشنبه خود همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی را متهم کرد که از سال روز نهم دی استفاده تبلیغاتی به نفع جریان خاصی کرده است.
امسال برخی رسانه ها از جمله صدا و سیما راه افراط پیمودند و بر تبل تفرقه کوبیدند و ماهیت نهدهی را آنگونه که دوست داشتن معرفی کردند. اگر بخواهیم روز نهدهی را مظهر تفرقه میان ملت قرار دهیم، دیگر یوم الله نخواهد بود، بلکه یوم الشیطان خواهد بود.
با این حال آقای مطهری در سخنان روز یکشنبه خود در صحنه علنی مجلس تصریح کرد که به گفته خودش هیچ گونه تعلق خاطری به آقایان موسوی و کروبی ندارد و هدفش از مطرح کردن موضوع حصر مسئله رفتار اسلامی با منتقدان حکومت است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس بارها درباره حصر بدون محاکمه رهبران اعتراضات سال 88 انتقاد کرده است و خواهان برگزاری محکمه‌ای عادلانه برای تمام طرف‌های درگیر در آن حوادث و از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران است.
رضا جمالی در گزارشی نگاهی داشت به نطق پیش از دستور علی مطهری نماینده مجلس که روز یکشنبه باعث ایجاد تنش و اعلام جلسه غیرعلنی شد. اما در ادامه همراه بشیم با آرش حسنی در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در تابستان سال 90 زمانی که دادستانی وقت نام زندانیان سیاسی و عقیدتی مشمول اف رو که از زندان آزاد شده بودند اعلام کرد، نام او نیز در میان آزاد شدگان بود. کوتاه زمانی پس از انتشار اسامی، سایت های فعال در حوزه حقوق بشر از او و شماری دیگر از این زندانیان به عنوان زندانیان سیاسی و عقیدتی یاد کردند که با پایان دوره محکومیتشان آزاد شدند و عفی شامل آنها نشده بود. پیش از آن نیز نام سوسن تبیانیان در گزارش‌های مربوط به بند زنان زندان اوین به عنوان زندانی سیاسی و عقیدتی برده می‌شد که با توجه به شمار زیاد زندانیان و وضعیت نامناسب قرنطینه بند زنان زندان اوین شرایط جسمی نامناسبی داشت. این شهروند بهایی از بابت آن پرونده به یک سال زندان محکوم شده بود و در سال‌های 88 تا 90 دوره محکومیت خود را در زندان می‌گذراند. اما آزادی سوسن تبیانیان در تابستان سال 90 پایان ماجراهای زندان و بازداشت این شهروند بهایی اهل سمنان نبود. خانم تبیانیان که مادر دو فرزند کم سن و سال است، در خرداد ماه سال 93 در شهر سمنان و با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. مامورانی که برای بازداشت این شهروند بهایی اهل سمنان به خانه او هجوم آورده بودند، در جریان بازداشت بخشی از وسایل شخصیش نظیر سیدی ها، کتاب ها و کامپیوتر او را نیز با خود بردند. گفته می شد که بازداشت او بر اساس یک حکم 7 روزه اتفاق افتاده است، اما بازداشت خانم تبیانیان حدود 1 ماه طول کشید و سوسن تبیانیان با اتهام تبلیغ علیه نظام که مصداق آن گفتگوهایش با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران درباره وضعیت بهائیان بود تفهیم اتهام شد. دادگاه بررسی کننده اتهامات خانم تبیانیان در شهریور ماه سال 93 در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سمنان به ریاست قاضی امیری برگزار شد و این شهروند بهایی در آن دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند و مخالف نظام و با توجه به داشتن سابقه کیفری به 1 سال حبس تعزیری و ضبط کلیه اسناد و مدارک مکشوفه مرتبط با دیانت بهایی محکوم شد. حکم دادگاه بدوی در ارتباط با اتهامات خانم تبیانیان در آبان ماه همان سال در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. سوسن تبیانیان در دی ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت 1 ساله خود به زندان مرکزی شهر سمنان فرا خوانده شد. او پس از معرفی خود به زندان مرکزی شهر سمنان بازداشت و روانه این زندان شد. بر اساس گزارش‌های وبسایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر گفته می‌شود که سوسن تبیانیان از آنجایی که در حال حاضر تنها زن بهایی زندانی در زندان سمنان است، دور از دیگر زندانیان در زندان مرکزی شهر سمنان نگهداری می‌شود.
و اگه نظر یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید به نشانی ملاقات @radiofarda.com بفرستید. آرش حسنی ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. ساعت 16:14 هست و حدود 15 دقیقه آینده شما میتونید سرخط خبرها رو از رادیو فردا دنبال کنید.